بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. خب اگر خاطرتون باشه در بحث علت بیماری ها عرض کردیم علت بیماری ها در طب اسلامی ایرانی چیست؟ بس اخلاق گفتیم 5 تا تفاوت هست، یعنی 5 تا مبنا هست تو هر طبی. یکی علت بیماری هاست، یکی راه تشخیص، مواد اولیه، روش درمان و راه پیشگیری. این 5 تاست. تو علت بیماری ها عرض کردیم که غربی ها میگن ویروس و میکروب و هورمون و حساسیت و ژنتیک و فلان و از این حرفا. خب این علت بیماری ها در پزشکی غربی بود، در طب اسلامی ایرانی علت بیماری ها چی بود؟ یکی اخلاط، یکی عوامل معنوی بود که عوامل معنوی رو هم ما تحت عنوان قلب الان میخواییم بررسی کنیم. یعنی چی؟ یعنی طبق روایات 4 تا عامل غیر خلطی برای بیماری وجود داره: گناه، شیطان و اجنه، چش زخم و سحر. اینا عوامل معنوی بیماری هستند که بازگشت همه اینها هم به قلب هست. چرا میگه چشم زخم؟ چرا چشم؟ انرژی چشمه. یعنی اگر کسی بشنوه که مثلا رفیقش یه خونه 5 طبقه داره، این چشش میکنه یا نه؟ خب آخه شنیده، بازم میگه چشم زخم. ببینید چشم و گوش همچنان که ورودی قلب بود، چشم خروجی قلبم هست. این تأثیر قلبه، تأثیر اون حالا به تعبیر شما انرژی های قلبه که اثر میذاره. چرا تو جامعه امروز چش زخم انقدر زیاد شده؟ قلب ها بچه شده، نمیتونه ببینه. نفوذ شیاطین و اجنه چرا انقدر زیاد شده؟ نفوذ اینها تقریبا در بحث قلب هست، برای همین مشاعر طرف از کار میفته، حرف زدنش دیگه دست خودش نیست، یه سری حرفای بی خود میزنه، میاد تو امام بدن، تو فرمانده بدن رو این شیاطین تسخیر میکنه. همچنین سحر و همچنین بحث گناهان هستش. اینا عوامل معنوی بیماری است که باید بررسی کنیم. اولینش گناه. امام رضا علیه السلام فرمودن کلما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونو یعملون احدث الله لهم من البلا ما لم یکونو یعرفون. هر وقت گناه جدید باب بشه، بلای جدید باب بشه. تفاوت اصلی طب اسلامی با طب سنتی تو همین مباحث معنویشه. هیچ وقت طب سنتی نمیتونه بفهمه که به انسان رو شجاع میکنه، نمیتونه متوجه بشه که انار شیطان رو دور میکنه از انسان، نمیتونه متوجه بشه که حلیم نشاط عبادت میده. این تو روایات ما ولی اومده. این عوامل معنوی هم مشخص نمیشه. گناه عامل معنوی بیماری است. در روایت میفرماید مؤمن وقتی گناه میکنه، خدای متعال او رو مبتلا میکنه به فقر. اگر کفاره گناهان شد این فقر که هیچ، و الا مبتلا میشه به مرض. اگر کفاره گناهان شد که هیچ، و الا ترس از سلطان بهش میده، خوف من از سلطان. باز اگر گناهش پاک شد که هیچ، اگر نشد موقعی که دارن جانش رو میگیرن بهش سخت میگیرن که پاکش کنن. پس قبول کنیم که ما اصابکم من مصیبتن چیه؟ فمن نفسک. مصیبت هایی که به انسان میرسه از خود انسان هست، به خاطر کارهای خودمون هست که یه سری بلاها به انسان میرسه. دومین عامل معنوی بحث شیطان و اجنه است که خیلی مسئله مهمیه. نمیدونم کسی با این موضوع درگیر هست یا نه، کسی آسیبهاشو دیده یا نه. خیلی امروز زیاد شده، حالا باز تو شهرهای مذهبی کمتره، تو تهران اونجا خیلی بیشتر هستش. راه‌های نفوذش رو بگیم تا برسیم حالا به راه‌های مقابله و آسیب‌هایی که میتونن بزنن. اولیش موسیقیه، وجود ام الفسادی به نام تلویزیون. دو، خونه‌سازی در ارتفاع بالاتر از 3.5 متر. یعنی اگر کسی خونش از 3.5 متر به بالا باشه، در روایت میفهمد مسکن اجنه است. یعنی آپارتمان، طراحی آپارتمان برای نابودی بشر بوده، برای ایجاد بیماری های روحی و جسمی بوده. حضرت میفهمد حتی مسجد رو هم اگر ارتفاع سقفش بیش از 3.5 متر بود، بالا و در اطراف آیات قرآن بنویسید، حتی تو مسجد. خب آپارتمان های روی پیلوت همه بالای 3.5 متر هست، این آسیبزاست. زباله و خاک تو خونه موندن، باز سبک زندگی غربی باعث تولید زباله میشه. میگم اینا رو راه مقابلش رو خواهم گفت دیگه. یعنی در سبک زندگی قدیم اگر آشغال سبزی بود، اگر پوست میوه چیزی بود، یا میشد یا غذای حیوانات میشد یا کود گیاهان دفن میشد. الان پلاستیک رو چه کار میخوای بکنی؟ زباله است. و یه شب در میون زباله ها رو میذاری بیرون، این خودش عامله برای نفوذ اینها. نزدیکی ده، اونم باز چیز دیگه، جارو برقم باز زباله میمونه دیگه. نزدیکی در اول و وسط و آخر ماه باعث جنزدگی فرزند میشه. سگ نگهداریش به شدت نه شده تو خونه، حتی سگ شکاری، سگ گله تو خونه نباید باشه. و امروزه سازمان کشتار جهانی مرغ و خروس و کفتر رو غیر بهداشتی اعلام میکنه، اما سگ و خوکچه هندی و میمون و موش نمیدونم همستر رو از این حرفا هیچ مشکلی نداره. خیلی نکته مهمیه، تو هر جایی که میبینید اهل بیت یه حرفی زدن، اینا اومدن دشمنی دارن میکنن. تمیز کردن و خوردن مغز استخوان. دعوا میشه در مغز استخوان اینجور اینجوری میکوبی، بعد یه قاشق هم توش فرو میکنی، بعدش هم میک میزنی، بعد دوباره میزنی که هیچی درش نمونه. بابا غذا اوناست، ولش کن. و از اون طرف تمیز کردن بیش از حد استخوان که سنباده میکشی، آقا این گوشت نمونه، آره خیلی خوب نیست. در روایت میفرماید که باعث میشه یه چیزایی از خونتون بره که ارزشش بیشتر از این گوشت هست. یه هم میبینی تلات گم شد علکی میبرن، غذای اونهاست. استفاده از آهن به عنوان لباس و زینت. به طور خلاصه اگر بخوایم بحث نفوذ اجنه رو بگیم، باید بگیم سردی و کثیفی محبوب اینهاست. یعنی چی؟ غذاشون چیه؟ استخوان. استخوان تبش چیه؟ زینتشون چیه؟ آهن. تبش چیه؟ سر. زمانی که از خونه بیرون میان کیه؟ شب. تبش سرده. و حالا افراد سرد هم اینها بعضن بهشون نزدیک میشن برای اینکه گرماشون بیفته. و از کثیفی خوششون میاد، از زباله خوششون میاد و از بحث لباس کثیف، حالا اینا رو خواهم گفت، دست و دهان کثیف، از کثیفی و از سردی خوششون میاد. اون تیزیه، از تیزی میترسن، جنسش مهم نیست، تیزی هم حالا یه مقدار. ایستاده آب خوردن در شب، تنها خوابیدن در خانه، توی یه خونه تنها باشه، تو اتاق نه، تو خونه. این با هم بودن خیلی مؤثره در دفع آسیب‌های اینها. و خونه‌هایی که با تهدید نسل و فرزند کمتر زندگی بهتر، الان هی داره خالی‌تر میشه متاسفانه. بله. ایستاده دستشویی کردن، در هنگام جنابت حنا گذاشتن، برهنه بودن، حتی در حمام انسان به تنهایی هم نباید برهنه باشه. قدیم خب لنگ میبستن دیگه، این خوب نیست. خوردن خاک، این سؤاله، آیا قرص‌های شیمیایی خاک حساب میشه یا نه؟ معلوم نیست واقعا، شاید باشه شاید نباشه، ولی خب سؤاله. بالاخره مواد معدنی که داره توش استفاده میشه، سنگ‌های معدنی، روی فلزات معدنی، اینا چیه حکمش؟ با دست و دهان گوشتی و آلوده خوابیدن، حضرت می‌فرماید بچه هاتون رو دست و دهنشون رو بشورید موقع خواب. دست و دهنشون اگر گوشتی باشه، اونا میان بو میکنن، یهو بچه تو خواب میپره گریه میکنه، دچار فزع میشه. وقتی میبینی بچه‌ت از خواب میپره جیغ میزنه، یه مقدار حواست به مسائل معنوی باشه. نه شیره، مثلا شیره خاکش تهنشین میشه، خاکو که نمیخوریم ما، تو شیره انگور که خاک میزنن اون تهنشین میشه، خود خاک خورده نمیشه، مشکلی نداره. و حوله کثیف، گفتم خدمتون از کثیفی خوشش رو بده. بلند بودن سیبیل و ناخون، خوی برای آقایون. باز بودن در به ظروف، ظروف قضا، ظرف قضا درش پوشیده باشه، شب ظرفی که توش قضا هست درش پوشیده باشه. شب بیرون رفتن خب نهی شده، تکنولوژی امروز باعث شده همه شب نشینی ها و کلاس ها و منبر ها و این چیزها متاسفانه تو شب باشه. ولی قدیم خیلی شب بیرون نمی رفتن و این خوب نیست، سر شب انسان باید توی خونه باشه. نوشیدن از ظرف های شکسته، خوردن از ظرف های نشسته، باز کثیفی، لباس نشسته، باز کثیفی. و لباس تا نشده، خب اینا ببینید در قدیم چوب لباسی نبود واقعا، کاری نداشت براشون یه میخ به دیوار بزنن لباس رو آویزون کنن، اما لباس ها رو تا میکردن تو بخچه گره میزدن. اینا همه آدابی بوده که قدیم بوده، ولی خب سبک زندگی غربی همه رو عوض کرده. گفتم خدمتون تا کوچکترین جزئیات، حتی در روایت میفرماید ایستاده شونه کردن مو باعث ضعف قلب میشه. الان طراحی آینه ها و حالا این کمدها جوریه که همه ایستاده شونه میکنن. قدیم آینه های کوچیک بود، میشست و شونه میکرد موهاشو. تک تک حرکات ما نیاز به شناخت داره. و تار عنکبوت داخل خونه بودن، خب این نهی شده، این کثیفی ها و آلودگی ها رو انسان باید برطرف کنه. تهال دیگه، تهال گوسفند معمولا دور میندازن، همون اول توی کشتارگاه تهالش رو دور میندازن. خب حالا اینا راه نفوذشه، تأثیراتش چیست؟ چه تأثیری در زندگی انسان میذاره؟ این فتنه و اختلافش رو خیلی خوب دقت کنید، چقدر امروزه فتنه و اختلاف زیاده بین پدر و پسر، برادر، شریک، زن و شوهر، همسایه، همه اختلاف، همش فتنه. اگر دیدید در یک زندگی آروم یهو به هم ریختن، همه زن و شوهر افتادن به جون هم، زندگیشون آروم بودا، یهو اختلاف شدید در حد طلاق و اینها، مطمئن باشید عامل معنویست. نمیگم حتما شیطان و اجناس، عامل معنویست. ممکنه چه سخت باشه، ممکنه تلسمات باشه، ممکنه گناه باشه، ولی عامل معنوی تو این فتنه‌ها و اختلافات هست حتما. و ترساندن از فقر، چرا ازدواج نمی‌کنی؟ پول ندارم. برعکس میفهمد ازدواج کن، ان یکونو فقرا یقنهم الله من فضله، اگه فقیر باشی خدا بی نیازت میکنه، میترسونتت از فقر، نری سراغ ازدواج مبتلای به گناه بشی. گمراه کردن، تغییر در خلقت خدا، حالا هی بیا تراریخته درست کن، هی بیا بینی عمل کن، تغییر در خلقت خداست دیگه این چیزا. فراموشی ها، شراکت در مال و اولاد که بماند سطح 4 توضیح میدیم. بسیاری از وسواس ها و شک در عبادات ناشی از همین شیاطین هست، وسوسه شیاطین هست. برخی از احتلام ها و خمیازه های تو نماز، در طول روز هیچ مشکلی نداره، الله اکبر رو که میگه خمیازه میاد سراغش، این با اعوذ بالله درمان میشه. خیلی نکته عجیبی که تو روایات این دقیقا اومده، بحث خمیازه در نماز. حالا دیگه برخی از جنون ها، برخی از سرها، اینها هم ناشی از نفوذ اجنه و شیاطین هست. به هم ریختگی های روحی امروزه خیلی زیاد شده. یهو طرف اعتقاداتشو بذاره کنار، یهو اخلاقش بد بشه، یهو با پدر و مادر شروع کنه دشمنی کردن، خیلی زیاد شده. این عامل معنوی توش هست، یکی از این چهارتا توی این مشکلات متاسفانه هست. خب حالا چه کار کنیم که مقابله کنیم با اینها؟ اولینش کفترداری است، نگهداری کبوتر، که در روایت می‌فرماید من احب بنا اهل البیت احب الحمام. کسی که ما اهل بیت رو دوست داره، کبوتر رو دوست داره. حالا میگی خیلی نکته مهمیه ها، که نگهداری حیوان هم باید بر طبق دستور باشه. هر حرکتی نیاز به شناخت داره. و بعد میفرماید بال زدن کبوتر باعث دور شدن اجنه میشه، خانه‌ای که در آن کبوتر باشه از آسیب اجنه در امان خواهد بود. این روایت خیلی جالبه. طرف میاد به پیغمبر شکایت میکنه از ترس. آقا من همش تو خونه ترس دارم، استراب دارم. نسخه درمانی پیغمبر برای ترس و استرس و استراب نگهداری کبوتره. میفهمد یه جفت کبوتر نگهداری کن، فقط کبوتر، مرغ عشق و قمری و موسا کتقی و فنجو، اینا رو بذار کنار. در خانه همه انبیا کبوتر بوده. خیلی نکته مهمی ها، 124 هزار پیغمبر کبوتر نگهداری کنن، یعنی سبک زندگی انبیا این بوده. سبک زندگی شیطان بعد نگهداری سگ و خوک و نجاسات و این چیزا هستش. و بعد در خانه پیامبر کبوتر قرمز بود، در خانه امام صادق کبوتر سبز بود. خیلی روایاتش فراوانه. یه نکته‌ای که در زمان صفوی خیلی بهش دقت می‌کردن، ساخت کبوترخانه هست. نکته عجیبیه، 3000 کبوترخونه در زمان صفوی ساخته شده. 300 تاش الان هست، که بعضی از این کبوترخونه ها تا 14000 کبوتر توش جا میشه. چرا عالمی مثل شیخ بهایی چرا باید این کار را انجام بده؟ کودش بهترین کود، گوشتش بهترین گوشت، و اثر معنویش هم فوق‌العاده عالی. دنبال ویتامین دی تو ماهی نگرد که کف آب نور آفتاب نمیبینه. خود پدر سوختش میگه که ویتامین دی فقط تو نور خورشیده، بعد میگه تو ماهی هم هست. ویتامین دی میخوای کبوتری که بال زده، خورشید رو دیده، نور آفتاب رو جذب کرده، این ویتامین دی خوبی هم داره. بله، گل پشتبوم به قول قومی ها، گل پشتبوم اگه نگه دارید یا توی تراس اگر نگه داری کنید بسیار مؤثر هستش. بله؟ هوا کردنش چه مشکلی داره؟ پرنده مثلا کفتر رو پر بدی بره بیاد، خود چش چرونی که مشکل داره، حالا ربطی به کبوتر داشتن نداره، پر بده بره بیاد دیگه. چیه؟ خیلی درگیر میشه. خب بشه چی میشه؟ خب کبوتر رو نگهداری کنه، گوشتش رو بفروشه، درآمدزایی کنه. مشکلش چیه؟ یعنی درگیر فضای مجازی بشه، درگیر تلویزیون بشه، درگیر ارتباط با نامحرم و این چیزا بشه، این مشکل نداره، درگیر کبوتر باشه. والا بچه 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله، حالا یا به عنوان سرگرمی همش با کبوتر باشه. اون کبوتر نیست، اون یا کریمه. پاپری سفید، خب باید توی قفس نگه، توی حالا یه جای توری نگرش دارید، یکی دو ماه بمونه جلد میشه. حالا میگه میره که کفترهای مختلف رو نگه معرفی میکنیم. یکی از کبوترهای سفارش شده کبوتر رائبی هست. کسی داره این کبوتر رو؟ قهوه‌ای، کاکولی، پاپری. خب میگن برای فروشش هم هست اینجا بسیکه. ببینید کبوتر رائبی زیاد میخونه، قرقرش زیاده. طرف اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا این چی میگه اینقدر میخونه؟ اونایی که دارن میدونن خیلی میخونه. امیرالمومنین فرمود چهار گروه رو لعن میکنه. خلاصه این چهار گروه میشه صدا سیما. خودتون ببینید دیگه. اهل ساز، اهل نی، اهل تار، زنان آوازخوان. خب ساز و نی و تار کلا صدا سیما موسیقیه. بین موسیقی حالا چهار تا برنامه هم پخش میکنه. اصل اینه، حالا برنامه های چیگه هم وسط موسیقی. حالا اونش هم باید ببینیم چیه جریان. امام صادق علیه السلام میفرماید کبوتر رائبی قتله سید الشهدا رو لعن میکنه. همه پرنده ها، حیوانات، گیاهان، سنگ ها فهم دارن. ما فکر میکنیم این چوب نمیفهمه، سنگ نمیفهمه. یسبح لله ما فی السماوات و هر چیزی که در آسمان ها و زمینه تسبیح میکنه. مگر خدا به آتش دستور نداد برای ابراهیم سرد شو؟ پس میفهمه. مگه دستور نداد خنجر ابراهیم نبره گلوی اسماعیل رو؟ پس میفهمه. کبوترم میفهمه. و ببینید دشمن تا کجا کار کرده. هر چیزی که یه اتصالی به اهل بیت داره برای ما زده. جغد شومه؟ خیلی ها هنوز فکر میکنن جغد شومه، در حالی که حضرت چی میفرماید؟ تا قبل از شهادت سید الشهدا جغد تو خونه های مردم بود، دون میخورد، آب میخورد، مردم براش دون میریختن. بعد از شهادت سید الشهدا خراب نشین شده، شب تا صبح نوحه‌گری میکنه، صبح تا شب روزه است. بنی امیه اومدن تو بوق و کرنا کردن که آقا جغد شومه، هر حیوان حرام گوشتی فضلش نجسه. گربه هم همینه، بقیه میشه خب فضلش نجس باشه میبره بیرون. خب بشه چی میشه؟ بله؟ حیوانات حرام گوشت. حالا فکر نمیکنم همه اینو بگن. حالا آی سیستانی ها، خب حالا ایشون میگه آقای سیستانی اینجوری گفتن. خب اینم حالا بحث پاک بودنش، پس جغدم نگه داریم. نه ولی اونی که تأکید شده کبوتر هستش و حضرت دستور میدادن اونو تو خونه ها نگهداری کنید. کبوتر بعدی کفترچاییه که باز میفرماید تسبیح خدا رو میگه و محب به اهل بیت هست. این یار کریمی که شماها بهش میگید موسی کوتاهی، این خوب نیست، اینو باید از خونه ها پرش داد، باید لونه‌شو خراب کرد و اجازه لونه سازی بهش نباید بدید. این میفرماد اهل خونه و صاحب خونه رو نفرین میکنه، خودشون میان لونه میکنن. اینا یار کریم هستن. بله بله من گفتم این بله بله کفتر نگهداری کنید. گوشتش هم لطیفترین گوشته. انشاءالله تو بحث گوشت ها خواهیم گفت که سبکترین گوشت و لطیفترین گوشت گوشت کبوتر هستش. خب این اولیش. دومین راه مقابله با نفوذ اجنه و شیاطین بحث نگهداری خروس. روایتی که در مورد نگهداری خروس اومده باز کبوتر رو داره تایید میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن خروس سفید تا 7 خانه اطرافش رو محافظت میکنه، اما بال زدن کبوتر سیاه و سفید از 7 خروس سفید بهتره. یعنی باز کبوتر رو اگر کسی نگه داره، قدیم این بود، یعنی تو هر محلهی معمولا یه نفر بود که 200-300 تا کبوتر داشت. الان تو هر محلهی، تو هر کوچهی، حالا باز مناطق چیز سگ و این چیزا متاسفانه خیلی زیاد شده و من ضعفت الجن، حضرت میفهمد خودشون یه ردیفی از جن هستن این سگ ها. اثر میذاره دیگه، همینو داره میفهمد این روایت. شستن سر با صدر، دینی که در مورد آب خوردنت آداب داره، نشسته باشه، ایستاده باشه، سه جرعه باشه، بسم الله بگی، در مورد یه آب خوردن این همه آداب داره، این دین شامپوش هم خودش باید مشخص کنه. شامپویی که سرت رو میخوای باهاش بشوری صدر باشه و ختمی، که خب صدر فقر رو هم از بین میبره، افسردگی هم درمان میکنه، برای دفع شیاطین و دفع وسوسه و وسواس بسیار مؤثره. روغن مالی و خوردن روغن زیتون، خوردن انار، سید میوه ها اناره، هم در تقویت قلب، هم در تقویت کبد، هم در دفع شیاطین فوق العاده میوه عجیبی است. یعنی از الان شروع کنید، حالا یکی دو ماه دیگه شاید مونده باشه از بحث انار، روزی 3 تا 4 تا انار شیرین بخورید. یعنی یه وعده غذا، نهار نخورید، کلن انار بخورید به جای نهار، بخورید تا سیر شید، ببین چقدر حالت خوب میشه. ترش نخورید، شیرین، انار شیرین اگه بخورید هیچی نمیشه. ترش یا مدست باشه باید گلپر و نمک بزنید. خب نگهداری اسفند، قدیمی آویزا بود تو خونه، پوکه های اسفند بود خود اسفند. این نگهداری اسفند، دود دادن کندور، این هم مؤثر هست. و خوردن سیب، میوه سیب واقعا عجیبه، توی سحر مؤثره، دفع سحر تو دفع اجنه مؤثره، تو خونسازی بسیار قوی است و در تقویت قلب هم مفیده. سیب رو با کود و سم یه مقدار خرابش کردن، فعلا تراریخته رو بردن تو خوراک اصلی انسان، توی گندم، برنج و روغن که همه مصرف میکنن و هر روز اینا، کم کم حالا وارد میوه ها شدن، بادام تراریخته، گردوی تراریخته، صبر کنید چند سال دیگه اینا هم میان جلو. آره. خب نگین حدید، انگشتر حدید، انگشتر حدید آهن نیست، سنگ، سنگ حدید در دفع اجنه خیلی مؤثره. در روایت میفرماید برای شیاطین جنی و انسی، اگر جایی میترسید از شیاطین انسی، خب شیاطین جنی با یه بسم الله میرن، وزارت بهداشت آدم باید چه کار کنه؟ این حدید خیلی مؤثره، آدم حدید دست میکنه، هرچی هم میخواد میگه، هیچ اتفاقی هم نمیافته. راه مبارزه با وزارت بهداشت هم بالاخره تو روایت مطرح شده.
چرا میگم مدام دست
نباشه؟ سنگینه. از امام صادق میفهمم دائم دست نگیرید. اونجایی که احساس خطر میکنید، میخواید کار درست پیش بره، با حدید برید خوبه. آره. همه این چیزا رو آقا گفتن. در مورد آموزش پرورش بگه سند 20 رو ایشون نگفتن نباید باشه. الان داره اجرا میشه یا نه؟ داره اجرا میشه. طب سنتی رو مگه نگفتن احیا بشه؟ چی شد؟ کسی حرف گوش نمیده. یه واکسن رو ایشون گفتش که از خارج فایزر وارد نشه. چه اتفاق افتاد؟ چه عجمه هایی شد؟ خیلی حرفایشون متاسفانه تو حداقل مسئولین خریدار نداره. عصای بادام تلخ، نگهداری عصای بادام تلخ مؤثره. فست، فست رگ که حالا توی یکی از دوره‌ها آموزش میدیم، استفاده از حنا، اینها مواردی است که بله، مواردی است که در دفع آزار و اذیت اینها مؤثره. سبک زندگی قدیم این بود، نوره میزدن، حنا میزدن، ربع انار درست میکردن، خونه هاشون یه طبقه بود، آشغالا رو تو باغچه خاک میکردن، سبک زندگیشون درست بود که انقدر مشکلاتشون کم بود، طول عمرشون زیاد بود، آرامش هم داشتن. الان بشریت همش دنبال آرامشه، یعنی اگر کسی دنبال ثروته، چون آرامش رو فکر میکنه تو ثروت میتونه به دست بیاره، اگر کسی دنبال پست و مقامه، فکر میکنه آرامش تو پست و مقامه، کسی دنبال شهرته، فکر میکنه آرامش تو شهرته، دنبال آرامشه بهش نمیرسه، چون سبک زندگی ها خراب شده و متاسفانه آرامش ها به هم ریخته. راه های غیر طبی دیگه اعوذ بالله گفتن، بسم الله گفتن، اسم محمد یا علی گذاشتن، سجده طولانی بسم الله گفتن، اینا مؤثره. یه نکته من عرض کنم، در مبارزه با بحث شیاطین و اجنه جای دیگه خبری نیست. یعنی این که فلانی دعانویسه، فلانی موکل داره، فلانی ابجد حساب میکنه، اسم مادر میپرسه، همه اینا رو بذارید کنار. من تا الان ندیدم، اگر کسی دید بیاره یه سکه طلا جایزه ببره، که یکی از اهل بیت گفته باشه فلانی اسم چیه، اسم مادرت چیه، بعد ابجد حساب کنه، بعد ذکر بده، بگو این ذکر رو بگو حل بشه مشکلت. یه بار بیارید اهل بیت این کارو کرده باشن. اگر کار خوبی بود از بین 11 امامی که ما دیدیمشون و در پس پرده غیبت نبودن، باید که حرفی میزد دیگه، پیغمبر باید یه راهنمایی میکرد دیگه. این که فلانی دعا می نویسه، اینا رو رها کنید، به دلیل اینکه باعث میشه خیلی اوقات اینا با یه موکل بزرگتر میان مشکل رو حل میکنن و طرف از چاله در میاد میفته تو چاه. اینو خوب دقت کنید که با همین چیزا باید کار حل بشه. انگشتر حدید دست کنه، اذان و اقامه بگه، یه قربانی بکنه، انار زیاد بخوره، با همین چیزها باید مشکلاتش برطرف بشه، و الا در خونه دیگران خبر دیگری نیستش، خیالتون راحت باشه. اینم یه نکته. سومین عامل معنوی بیماری که واقعا برخواسته از قلب انسان هست، چش زخمه. بله؟ هرز، احراز، حالا یه توضیح میدم اینجا. میفهمد اگر چیزی از قدر سبقت بگیره چش زخمه. از قدر سبقت بگیره یعنی چی؟ یعنی مثلا خدای متعال مقدر کرده یه خونه خوب بهت برسه، یه ماشینی برسه، یه همسر خوب، یه شغل خوب، یه پول خوب، چش زخم مردم، حسادت مردم باعث میشه بهت نرسه. از قدر سبقت بگیره، خیلی عجیبه. باز در روایت دیگه میفرماید مردم به چیزی نگفتن خوشا به حالش، مگر آن که روزگار برای آن روز بدی را در نظر دارد. خوش به حالش چه تیپی، چه صدایی، چه ماشینی، هیچی. در معرض چش زخم هستیم. گاهی اوقات خودمون رو میبریم قتلگاه، یعنی بچه رو خوشگل میکنه، لباس خوشگل میپوشینه، شونه فلان میسار، میخوام بریم مهمونی، خود چش میخوره. گاهی اوقات که دیدم بعضیا به زبون میارن، میگه مبلمان نو خریدم چش خواهر شوهرمو در بیارم. چش اون پدر تو رو در میاره، زندگی تو رو نابود میکنه. این چشم و همچشمی که میگن اینقدر مهمه. دعای حجامت رو کی بلده؟ اعوذ بالله الكریم فی حجامتی من العین. اولین چیزی که تو حجامت به خدای متعال پناه میبریم چش زخمه. من العین فی الدم، بعد و من کل سوء و اعلال و اسقام و امراض و اوجاع، بعد میره سراغ درد و مرض و بیماری، اول چش زخم. در روایت داریم امام حسن و امام حسین هم چشم خوردن و بیمار شدن. چشم قله کوه رو پایین میاره. خب این خیلی زیاد هست چشم زخم روایاتش. حواسمون باشه که جایی میریم کاری میکنیم، اگر از چیزی خوشت اومد، حضرت میفهمد از چیزی خوشت اومد ماشاءالله بگو. حالا یه مدعایی خوبی کرده، یه نفس گرمی داره، یه دست فرمون خوبی داره، رفتی یه جا یه غذای خوبی خوردی، مثلا خانم اون خونه آشپزی خوبی داره، بچه تیپ خوبی زده، از چیزی خوشتون اومد، این ماشاءالله لا قوت الا بالله رو بگید. خب راه مقابله، اونایی که دنبال هرزن، بهترین قوی ترین هرز، حمد و توحید و معوذتین آیت الکرسی. بله هرز ابی دجانه هست، هرز امام جواد هست، اینا هم، ولی خب آیات قرآن دیگه. اینها رو با مداد روی کاغذ بنویسید، تو تک تک اتاقها بزنید، همراه خودتون هم داشته باشید. حالا جوهرش یه مقدار شاید سرش حرف باشه، جوهر خودکارا. با مداد مطمئن تره دیگه. اینا رو بنویسید و اینها رو زیاد بخونید. معوذتین رو خیلی جدی بگیرید. اگر من بخوام توی بحث عوامل معنوی دو سه تا نسخه کلی بگم، یعنی هم برای گناه، هم برای چش زخم، هم برای سحر و هم برای شیاطین، دو سه تا نسخه بخوام بگم، اولیش میگیم اذان و اقامه کلی برای همه، دو میگیم سیب و انار، سه معوذتین و حالا بعضن سوره قدر و حالا استغفار. اگر دیدید معوذتین دوتا سورهی که با قل اعوذ شروع میشه، ناس و فلق، اگر دیدید کسی یه مشکل خیلی حاد ناگهانی، مشکلات حاد و ناگهانی، زندگیش خوب بوده، اصلا اقتصادیش کجدار مریض داشته میرفته جلو، یهو ورشکست میشه، یهو از لحاظ اقتصادی رو به نابودی میره، زن و شوهر زندگی خوبی داشتن، حالا آروم داشته میرفته جلو، اختلافات شدید ایجاد میشه، طرف سالم بوده، ناگهان یه بیماری خیلی حاد مزمن بدجور براش ایجاد میشه. مشکلات حاد و ناگهانی اگر دیدید در زندگی ایجاد شد، چه مشکلات جسمی، چه مشکلات روحی، چه مشکلات اقتصادی، چه مشکلات ارتباطی، اختلاف، اگر دیدید ناگهانی ایجاد شد، این تدابیر معنوی، حالا اگر حل نشد تدابیر معنوی رو بیشتر کنید، چون احتمال قوی عامل معنوی هست. مثلا ما بعد از این میریم، اگر حل نشد میگیم حتما عقیقه کنید برای خودتون، حتما باید گوسفند باشه، گوسفندش هم جواب نمیده، مرغ و خروس که هیچی، برای هر کسی یه عقیقه، برای آقا یه گوسفند نر، برای خانم یه گوسفند ماده، عقیقه کنن پخش کنن، مراحلی که حادتر میشه. و معوذتین هم یکی دو بار فایده نداره، برید بالا 30-40 بار، من عدد نمیگم، اصلا عدد گفتن خیلی شاید سن، هر چی که میتونید بخونید، دائم بخونید اذان اقامه و حالا این موارد، تدابیر عمومیه. فکر احساس کنیم کسی مشکلی داره، معمولا ما بله متوجه نشدم، بله بله عقیقه شده، گاهی اوقات ما میگیم ماهی یک بار عقیقه کنید. بچه‌ای که مثلا سرطان میگیره، سرطان خونه، سرطان خب این بچه میاد میپرسیم از پدر مادر تو چش هست یا نه، میگه آره خیلی تو چشمه، خیلی مثلا بلبل زبونه، رشدش خوب بوده، میپرسیم میفهمیم که یه چشمی مثل این که هست، سه تا عقیقه ماهی یک بار براش انجام بدید. سه تا عقیقه نهایتا چقدر میشه؟ چقدر هزینه دارن انجام میدن برای بیماری؟ همین پریروز توی تهران یکی از دوستان ما اومد، دیدم لباس سیاه پوشیده، گفتم چی شده؟ گفت برادرم از دنیا رفت. چرا؟ گفت به خاطر همین سرماخوردگی که بهش میگن کرونا، رفت بیمارستان. گفتم خب از تو بعید بود، تو درمانگری؟ گفت حرف ما رو گوش نمیکرد، رفت بیمارستان و ونتیلاتور گذاشتن و رفت کما و بعدش هم که از دنیا رفت. 820 میلیون تومان پول گرفتن تا جنازه رو تحویل دادن، چند هفته تو بیمارستان بوده، کیلویی چند آدم بکشی انقدر پولش نمیشه، چند هفته تو بیمارستان بوده، پول گرفتن تا جنازه رو دادن. این همه هزینه ها داره انجام میشه، حالا میخوای عقیقه کنی یه مقدار سختمون میاد. خب دود دادن قسط و مر و کندر، اینو تو عطاریا هست، قسط تلخ و شیرین داریم، مر مکی، کندر، برید بپرسید بهتون میگن. اینا رو توی اسفندونتون بذارید، هر از چنگاهی دود کنید خوبه. الله اکبر گفتن، ماشا الله لا قوه الا بالله العلی العظیم، اینجا دیگه لا حول نداره، لا قوه هست تو چش زخم. از چیزی خوشت اومد سه بار بگو ماشا الله لا قوه الا بالله العلی العظیم. و قربانی کردن، همین عقیقه‌ای که خدمت عزیزان عرض کردیم، این تو بحث چش زخم مؤثر هست انشاءالله. تکبیر دیگه، اما الله اکبر دیگه، تکبیر رو نوشتی، تکبیر یعنی الله اکبر گفتن، خوشت اومد یا چیزی اتفاقی افتاد الله اکبر رو بگید. بله بله، هم پیشگیری هم درمانی. و آخرین بحث در مورد عوامل معنوی سحره که ما راه‌های مقابلش رو فقط میگیم. سبزی کاسنی خیلی عجیبه ها، پیشگیری از سحره. مصرف سیب، این بهترین، یکی از بهترین میوه ها و مظلومترین میوه ها سیبه. مصرف سیب، مصرف خرما، باز خوندن معوذتین. اصلا وقتی میخونیم سوره معوذتینو و من شر نفاسات فی العقد، اون کسانی که تو گره ها میدمند، این بله زیاد بخونید، خیلی زیاد بخونید و دائم رو لبتون معوذتین باشه، دائم اذان و اقامه باشه، اینا اثرات بسیار خوبی انشالله خواهد گذاشت. متاسفانه زیاد شده، علتش هم اینه که گارد ما شکسته شده، گاردهای ما در مقابل دشمنان شکسته شده. خیلی موارد بدجوری بنده دیدم، گزارشات بدی بهم رسیده از تلسما و سحرایی که شده. وقتی پیگیری کردم که خب چرا تونستم این شخص رو سحر کنم، یه گیری تو کار بوده. یکی از دوستان ما اخیراً اومد و یه سری حرفایی زد، برادرش از دنیا رفته بود. بهش گفتم که مشکل نماز نداشت برادرت؟ گفت چرا، یه مقدار کاهل بود. یعنی ما راه ورود رو باز میکنیم برای اجنه، برای چشزخم، برای تلسمات که باعث میشه زندگیمون آسیب ببینه. راه ورود رو ببندیم، اتفاقی نخواهد افتاد انشاءالله. خب مجموعه مباحث قلب تقریبا تا اینجا به پایان رسید. حالا باز شاید یه سری نکاتی مثلا مونده باشه. این شهوت و غضب و درد دل و گریه رو توضیح ندادم ها؟ بله؟ توی گروه میذارن انشاءالله. بله بله، ممکنه این باشه. گاهی اوقات به تنهایی با نگهداری کبوتر و دود دادن کندور و انگشتر حدید مشکل حل میشه. خیلی ها بودن پیش ما میان، استرس و استراب دارن، شبانگاه از خواب زیاد میپرن، یه حدید دست میکنن، 3-4 تا کبوتر نگه میدارن، مشکلشون حل میشه. گاهی اوقات کار باید بیشتر باشه، حرز و معوذتین و اینا هم بهشون میگیم، درست میشه، به آرامش میرسن. ببینید قلب انسان خب امام بدنه، امیر بدنه، فرمانده بدنه. هم اعصاب هم خون با قلب انسانه. این قلب یه سری خروجی هایی داره. عرض کردیم چرا طول عمر خانم ها نسبت به آقایون بیشتره؟ خروجی های روحیشون و درد دلشون بیشتر هست. خب یکی از خروجی های قلب بحث شهوت، یکیش غضبه، یکیش درد دله، یکیش گریه است. به تعبیری اینها تخلیه های قلب هستند. تخلیه یعنی چی؟ مثل مثلا حجامت. حجامت یه تخلیه است دیگه، عرق کردن یه تخلیه است، حمام مفصل مثلا، یا قی کردن یه تخلیه است، اسهال یه تخلیه است. 25 تا تخلیه داریم که تو ابتدای سطح 3 انشاءالله عرض خواهیم کرد. اینا تخلیه ها در درمان بسیار مؤثره. خب آیا حجامت دوا اون لکل داء هست یا نه؟ برای خیلی از بیماری ها مفیده، درسته؟ خب هر هفته حجامت کنیم. چرا؟ بدن ضعیف میشه. تخلیه ها زیاد از حد نباید باشه. هیچ وقت حجامت نکنیم چی میشه؟ بیمار میشیم، فضولات بدن زیاد میشه، انسان بیمار میشه. در مورد قلب هم همینه. اگر تخلیه های قلب بیش از حد باشه، قلب ضعیف میشه. یعنی کسی که بیش از حد عصبانی میشه، پرخاشگری داره، غضب داره، گرما رو هی داره تخلیه میکنه، باعث ضعف قلبش خواهد شد. کسی که بیش از حد دنبال شهوات باشه، باعث ضعف قلب میشه در طول زمان. کسی که بیش از حد گریه کنه، بالعکسش هم هست، اگر اصلا گریه نکنه، هی تو خودش بریزه، درد دل نکنه، گریه نکنه، این آسیب میبینه قلبش. اگر نیازهای جنسی یا بحث غضبش سر جای خودش تخلیه نشه، باز مشکل ساز خواهد شد و مشکلات ایجاد خواهد کرد. پس این تخلیه های قلب رو خیلی در نظر بگیرید که متعادل بشه و به حد خودش باید تخلیه ها صورت بگیره. این از بحث بسیار بسیار مهم قلب که خب عرض کردیم خدمت عزیزان. این دعاه الا زحمت و انقرزت. خب حالا اگر از مجموعه مباحث قلب سوالی چیزی هست در خدمت هستم. بفرم. بله، برای دخترها یا خانمها گوسفند ماده باشه، برای پسرها و آقایون گوسفند نر، مشکل نداره، چهار پا باشه خوبه. حالا گوسفند، گاو، شتر، فیل، کرگدن، خلاصه. بله، رنگ چی؟ شدیم بنی اسرائیل. چی شیش ماه باشه؟ نه، کسی گفت شیش ماهه؟ نه حتمنی نیست. ببینید این آدابشه، باشه بهتره، این آدابشه. چی گوسفنده رو داره یک ساله باشه تو مشکلی نداره؟ نه میگم مشکلی نداره، کوچکتر بزرگترش مشکل نداره. یعنی گرفتگی عروق ها، گشاد شدن دریچه، افتادگی دریچه، اینها همه ناشی از افزایش بلغم در قلبه. بله بله، اینها با کاهش تری و افزایش گرمی در قلب مشکلشون حل میشه. گفتم همین نمونه هایی که گفتیم، جلاب، کندر، به، عطر، رنگ زرد، اینها کفایت خواهد کرد. اینها تحلیل پزشکی جدیده، میگن رگ اضافه در قلب. گفتم خدمتتون، شما باید بر اساس علائم بالینی بیمار رو تشخیص بدید. حرف دکترها رو رها کن. مشکل این بیمار چیه؟ میگه استرس استراب دارم، میگه تپش قلب دارم. همینا رو بهش بگو خوب میشه. الکی میگن رگ اضافه در قلب داره. شرط بندی که خواه همه جا حرامه. بله. نه شرط بندی نشه، چشترونی نشه، دزدی نشه، مال مردم خورده نشه، اینا که خب یه سری احکام اولیه اسلامه. اینا کفتر بازی حساب نمیشه، اینا کار حرام حساب میشه. طرف کبوتر داره پرش میده، بالاخره سرگرم میشه باهاش، مشکلی نداره این کارا رو انجام دادن. خرید فروش بشه، پرورش بده، خیلی عالیه. عقیقه اصلش اینه که میگن مادر نباید بخوره. حالا برای اینکه مادرها خیلی ناراحت نشن میگن پدرم نخوره. جدی دارم میگم، اصلش اینه، مادر، مادر بزرگ، مادر اینا استفاده نکن. حالا یه مقدار شاید ناراحت بشن میگن پدرم نخوره. بیچاره پدرها، گرگ بیابون پدر نشه. یکی یکی از حال میره، قش میکنن، خون به مغز نمیرسه، باید اکسیژن بهش بزنن، لبش کبود میشه، تشنج میکنه. همه اینها ناشی از ضعف قلبه. سه ماه تا شش ماه اینا رو انجام بده، کامل خوب میشه. آره مشکلش چیه؟ ببینید اوج آسیبی که کندر میزنه صفرای بالاست. مثلا آتش میاره، مثلا پرخاشگری میاره. خب در کنار کندر رو به انارم زیاد بخورید. سبزی کاسنی خورفه هم سر سفرت باشه، صفرا متعادل میشه. آسپرین؟ خب رو به انار بخورید، انار بخورید، آسپرین رو بریزید سطل آشغال. انار چیه؟ آنژیو دو تا سه مرحله فست دست چپ یا دو تا سه مرحله هجامت پشت قلب. نسخه ها رو سوالات رو نبرید سمت درمان. بله بله بله، قلب رو تقویت کنید. کسی نیست که قلبش ضعیف نباشه. خیلی وضعیت بحرانی هست. بابا مشکل نداره، اینقدر اذیت نکنید خودتونو. برای قلبشون خیلی عالیه، ربطی به کلیهشون ولی نداره خیلی. میتونه هجامت کنه، فست کنه، مشکلی نداره. بله میتونه انجام بده. سرکه چجوری نجس بشه؟ باید شراب بشه. توضیح میدم، سرکه باید شراب بشه بعد سرکه بشه. سرکه ای که اول شراب نشه مستقیم سرکه بشه را حضرت میفهمد نخورید. توضیح میدم بعدا تولید سرکه را میگم. چیه؟ بعدا توضیح میدم به دست همه نمیاد یعنی چی؟ برطرف میشه. بله اون مشکلات برطرف میشه انشاءالله. ممکنه با این کارا برطرف نشه، مثلا تدابیر سنگینتر باید انجام بدن. نه برمیگرده، خیلی اوقات به شرط قبلی و چه اقتصادی چه ارتباطی همه اینا برمیگرده. ببینید خیلی از مشکلات مغز هم ریشش در قلبه. گفتم بعضیا میگن تو سرم احساس خالی بودن داره، احساس میکنم مغزم خالیه. این خون رسانی از قلبه. ولی خواب رو توضیح میدم انشالله فردا که چیه جریانش. ربطی به بحث قلب نداره، سوالات بحث قلب. با عسل مربا رو که با عسل درست نمی کنن. مربایی که با صبحانه و اینها می خواهید بخورید، ببینید اگر خود سیب و به رو با هم بجوشونید رب کنید، این اصلا دیگه نیاز به مربا نداره. یعنی شیرینیش به حدی زیاد میشه، از مربا شاید بعضا شیرین تر بشه. سیب و به رو با هم بجوشونید. اگر می خواهید چیزی کفک نزنه کلن آبش باید بپره. مربا یا رب در صورتی کفک میزنید که آبش خوب نپریده باشه.